That I call to. A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu ala ma kan wa nasta'inuhu min amrina ala ma yakun. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی و پرهیز از هواهای نفس و بهره‌مندی و بهره‌گیری از فیوضات ماه شریف رجب سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند به برکت این ایام و موالید مبارک و مناسبت‌ها و شرافت این ماه همه ما از بندگان شایسته و وارسته و پارسای او قرار بگیریم و همه بلاها و مشکلات به برکت این ایام از سر ملت ما و امت اسلام رفع بگردد. خب، من در این خطبه چند نکته در باب ماه مبارک رجب و دعاهای آن عرض خواهم کرد و در خطبه دوم به مناسبت این روز بزرگ و سالگشت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. در باب ماه رجب به عنوان یک ماه از ماه‌های حرام و به عنوان یک دریچه و دروازه‌ای به سوی شعبان و رمضان فراوان گفته شده است و همه شما مستحضرید. همه کسانی که دل در معنویت و اخلاق و خودسازی خیش قرار داده اند از ماه مبارک رجب یک برداشت خاصی دارند و از آن بهره‌های ویژه‌ای برای سعادت و کمال خود می‌برند. گذشتن از ماه رجب و دل ندادن به تحفه‌های ماه رجب، پیام‌های بزرگ ماه رجب، یک خسارت بزرگ است. برای آن که این ماه شاید دیگر تکرار نشود، شاید این آخرین فرصت‌های رجب و شعبان و رمضانی باشد که در اختیار ما قرار دارد. فرض هم بگیریم که آخرین رجب و شعبان و رمضان ما نباشد، باز این فرصت‌های بی بدیل و تکرار ناپذیر است. از این روز که اهل معنا و اخلاق و صاحبان دل و دیده با هلال ماه رجب وارد یک دوره جدیدی از خودسازی، اصلاح نفس و پالایش درون میشوند. ما تلاشمان باید بر این بگذاریم که از این لحظه ها و فرصت ها و روزها و شبهای ماه مبارک رجب و از اون ارمغان و تحفه های بی بدیل آن که بخشی در مفاتیح الجنان انعکاس پیدا کرده است بهره بگیریم، استفاده کنیم. برادران و خواهران، غفلت ما از این فرصت ها میتواند زیان های فراوانی به بار بیاورد، سرمایه های بزرگی را از کف ما برباید. هوشیاری و بینایی و بصیرت در باب ماه رجب و فرصت های بی‌نظیر و بی‌مثال آن یک ضرورت است. امیدواریم ما بتوانیم در پرتو دعاها، ذکرها و اعمال مقرر برای این ماه شریف به خیشتن سازی بپردازیم. در مفاتیح اگر ملاحظه کرده باشید، قریب یا بیش از 20 عمل از اعمال مشترک برای این ماه برشمرده است که اینها به 3 گروه تقسیم می شوند. بخشی از اینها دعاها و زیارتهای مشترکند که از ائمه هدا نقل شده است. بخشی از اینها ذکرهای مهمی است که در این ماه به آن سفارش شده و بخشی هم عملهای مهم عبادی است که به آن توصیه شده است. هر 3 گروه از این توصیه ها و سفارش ها برای پرواز در آفاق ماه مبارک رجب بسیار مؤثر است و حدود 7-8 تا از این دعاهای مشترک گرچه کوتاه هست، اما دعاهای مشترک ماه رجب و بسیار دارای مضامین عالی است. در اذکار هم همینطور، در اعمال هم همینطور. گاهی دیگرم در سالهای دیگر بعضی از این دعاها را اینجا مروری کردیم. امروز هم به بعضی از مزامین و مفاهیمی که در همین دعاهای مشترک آمده است اشاره خواهم کرد. این دعای خواب الوافدون علی غیرک قریب این مضمون با کمی تفاوت و مفصلتر در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه هم آمده است. مزامین این دعای خواب الوافدون علی غیرک در سایر دعاهای ما هم وارد شده. در این عمل مشترک و دعای هر روز و شب ماه مبارک رجب که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است، مزامینی وارد شده که بسیار بسیار جذاب و دلربا و شیوا و برانگیزاننده است. هر روز ما توصیه شدیم این دعا را بخوانیم. هر روز و شب ماه رجب ظرف توصیه به این دعای شریفی است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده. من گاهی تعبیر میکنم که این دعا 16 تا جمله را در بر داره و 4 تا 4 تاست. 4 بسته معرفتی که حاوی نکات بسیار ظریف و دقیق در تقرب به خداست در این دعای منقول از امام صادق در اعمال مشترک ماه رجب مورد تأکید قرار گرفته. حالا اولین 4 جملهش اینه: انسان در ماه رجب، انسان بازگشته به خدا، انسانی که آماده ورود در ماه‌های پربرکت رجب و شعبان و رمضان می‌شود، با لسان امام صادق و تعلیم امام صادق سلام الله علیه، اولین جمله هاش اینه: خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. این چهار جمله چی میگه؟ پیام این چهار جمله ای که امام صادق به ما آموختن در این دعا این است که غیر از راه خدا را اگر پیمودیم منبست خواهد بود. این چهار جمله چهار پلاک و پرچم منبستی است که بر در راهی که به سوی خیر خدا برود زده و برافراشته شده. اینا تابلوهای منبستی است که در کوچه هایی که به غیر خدا انسان انتخاب بکند زده شده، کوچه منبست. حالا چهار تعبیر داره، چقدر تعابیر زیبا، خوب دقت کنید. خواب الوافدون علی غیرک، اولین تعبیرش این است که اگر وارد کوچه شیطان و غیر خدا شدیم، خواب الوافدون علی غیرک. اینجا خیبه است، خیبه یعنی نومیدی، سرشکستگی و شکست در یک مسیر. ممکنه راه ثروت اندوزی، مقام اندوزی، خیانت به دیگران و امثال اینها ابتدا جذاب باشه، سر و رو و رونقی داشته باشد، اما اگر واقع اون را کسی ببیند، خواب الوافدون علی غیرک. کسانی که دنبال شهوت و مقام و لذت رانی و خیانت به دیگران و ثروت اندوزی و بی‌اعتنایی به دیگران و هر امر غیر الهی و هر امر شیطانی بروند، این در پایانش خواب الوافدون، خوابه یعنی نومید شد، رفت جلو، با خیالات پیش رفت، لحظه نتیجه گیری احساس شکست میکنه، احساس نومیدی میکنه، نومیدی که اگر به مرگ رسید امکان بازگشت ندارد. گاهی ممکنه در میانه راه انسان بفهمه، ناامید بشه، از راه شیطانی برگردد، اما ممکنم هست با فرصت برگشت همراه نباشه. خواب الوافدون علی غیرک، هر که وفود به غیر خدا کرد، مسیر غیر خدا را پیمود، خوابه، ناامید خواهد شد. زرق و برقهای ابتدایی تمتعات دنیا را نباید دید، پایان کار را باید دید، پایان زندگی را باید دید. اون لحظه پایان خیبه و نومیدی است برای کسانی که مسیر خدا را طی نکردند. و خسر المتعرضون الا لک، آنها که به سمت غیر تو آمدند زیان کردند. اول میگه ناامیدی، بعد میگه زیان و خسارته. چه زیان و خسارتی بالاتر از این که این وقت ما، این فرصتهای ما، این نعمتهای الهی ما میتوانست به یک سرمایه های جاویدان معنوی و الهی مبدل شود و نشد. یعنی خسارت، یعنی از دست دادن سرمایه، نه اینکه سودی نبرد، سرمایه ها را از کف داد، سرمایه ها را از کف داد. این خسر المتعرضون الا لک. یه پله بیایید بالاتر، و ضاع الملمون الا بک، اصلا کسانی که المام و الهاهی در غیر درگاه خداوند به عمل آورند، نابود خواهند شد. اونجا ضیاع است، هلاکت است، نابودی است. و تعبیر چهارم، و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. اجداب یعنی مواجهه با قحطی شدن، قحطی زدگان را مجدبان میگویند. میگه آنها که رفتند از سرچشمه ای غیر از زلال آب معرفت الهی بنوشند و در گمراهی ها قرار گرفتند، اینها قحطی زدگانند. اینها با آب زلال معرفت تماسی نخواهند گرفت. اینها به سرابی خواهند رفت و خواهند رسید که در آن سیرابی وجود ندارد. این راه های غیر خداست. این تابلوهای بنبست در مسیر غیر خدا هست که در این دعا برافراشته. امام صادق می‌فرماد که تو ماه رجب گاهی در خلوت بنشین، نیمه شب، وسط روز، در خلوت عبادی. این چهار جمله را آغاز دعای خود ترنم کن. خواب الوافدون على غيرک و خسر المتعرضون الا لك و ضاع الملمون الا بك و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلك. با چهار جمله، با چهار تکانی که به انسان میده، میگه آقا رفتن این راه‌های شهوت و غضب و شیطان یعنی چی؟ چهار تا کلمه، یعنی ناامیدی، یعنی دو، خسارت و زیان دادن و از سرمایه را از دست دادن، سه، و ضاع الملمون، ضیاع و هلاکت، و چهارم قحطی زدگی. این تعارف نیست، این مبالغه نیست، این ندای و سروش آسمانی و غیبی است که امام صادق به ما آموختند. آقا اگر راهی رفتی که در خانه و جامعه به دیگران ضرر زدی، مسیر شیطان را پیمودی، ارزش‌های الهی را زیر پا گذاشتی، ناامیدی، زیان و خسارت، ضیاع و هلاکت و قحطی زدگی، اینا پایان خط ملحدان و کافران و منافقان و عاصیان و ستمگران و گناهکاران است. مسیر گناه و شرک و کفر و نفاق مسیری است که پایان آن ناامیدی، خسارت، هلاکت و قحطی زدگی است. همه آنها که با طمع در دنیا وارد مقابله با ابا عبدالله الحسین شدن، همه در پایان کارشون ناامیدی، خسارت، ضیاع، قحطی زدگی، همشون. حالا در اون صحنه اینها در تاریخ ثبت شد، همیشه همینطوره. ممکنه چند روزی زرق و برقی باشد، رعد و برقی باشد، خوشحالی و سرمستی باشد، اما اینها زودگذر است. اینها به نومیدی و هلاکت و خسارت و قحطی زدگی خواهد انجامید. این را بیدار باشی بدانیم از ماه رجب. حالا این چهار جمله به دنبالش چهار فراز میاد، اون روی سکه را به روی به انسان می آموزد. بابک مفتوح للراغبین و خیرک مبذول للطالبین و فضلک مباح للسائلین و نیلک متاح للآملین. تو این چهار جمله بعدی میگه این درهای بسته راه شیطان بود، اما راه خدا دروازه های گشوده، شاهراه های بزرگ و راه های باز و پرصفایی که به خدا می انجامد. اگر پا را از مسیر شیطان برداشتیم و به مسیر رحمان و خدا گذاشتیم، در مسیر طاعت و قربت الهی قرار گرفتیم، بابک مفتوح للراغبین، دروازه خدا، در منتهی به فرمان خدا برای همه راغبان و رغبت کنندگان در خیر گشوده است. اینجا درها بازه. خیر تو و نیکی و رحمت تو ای خدای بزرگ به همه جستجوگران ارمغان داده خواهد شد. فضل و عنایت تو به همه ارزانی داشته خواهد شد. فضلک مباح للسائلین و نیلک متاح للعاملین. نیل تو که اون عطایای خاص و ویژه الهی باشه، برای همه آرزومندان بذل و بخشش خواهد شد. تو این چهار جمله بعدی میگه که اگر راه رو درست انتخاب کردی، اگر قدم را از مسیر شیطان برداشتی و در مسیر خدا قرار گرفتی، همه افقها باز است، همه آفاق روشن است، همه دروازه ها به روی تو گشوده است و خدا در کنار توست، همراه توست، راهنمای توست. مشروط به این که در دل تو آرزوی نیک باشد، رغبت های پاک باشد، درخواست و تمنا و سؤال درست باشد. کلید گشودن این درهای رحمت طلب است، باید طلب کرد. انسانی که دل از طلب تهی کرد به جایی نخواهد رسید. اگر ما در شبان روز به فکر این نباشیم که پایانمون چه خواهد شد، برای آیندهمون چه کردیم، عاقبتمون چه خواهد شد، به فکر معنویت و اخلاقمون نباشیم، این چهار دروازه باز خبری نیست. خیرک مبذولون للطالبین، جستجوگران معنا و اخلاق پا در این راه میتوانند بگذارند. و فضلک مباح للسائلین و نیلک متاح للعاملین. طلب و سؤال و درخواست و تمنا و راز و نیاز با خدا کلید ورود به این باغهای مصفای ماه رجب و آفاق روشن ماه رجب است. اگر در مسیر غیر خدا رفتیم، چهار تا جمله داره پتک میزنه به ما، میگه این مسیر بنبست است. اگر در راه خدا میخواهید برید، همه راه‌ها بازه، اما کلیدش طلب و سؤال و تمنا و رغبت و آرزوهای خوب است. دلی که پاک باشد میتواند این بنبست‌ها را بشکند، این افق‌ها را ببیند، این قله‌های بلند سعادت و معنویت و اخلاق را بگشاید. راه آن طلب است، رغبت است، سؤال است و آرزوی پاک. اگر ما دل را به آرزوهای شیطانی بستیم، به بنبست‌ها خواهیم رسید، و اگر آرزوهامون را به نقطه‌های الهی و رحمانی گره زدیم، دروازه‌های رحمت و فضل خدا به روی ما باز خواهد شد. این راه ماه رجب است. و رزقک مبسوط لمن عصاک و حلمک معترض لمن ناواک، عادتک الاحسان الی المسیئین و سبیلک الابقاء علی المعتدین. این چهار جمله بعدم میگه که اگر هم راه خطا میروند، باز خدا لطف خواهد داشت. اون لطف الهی را ببینید، اون رحمت خدا را لمس کنید. برادران، خواهران، چشم را به هم بگذاریم 10 سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال آینده را ببینیم، تمام این دنیای ما به فنا رفته است. آنچه که برای ما مانده است رجب و دعای ماه رجب و لذت‌های معنوی است که در این دعا و سایر دعاها وجود داره. این را غنیمت بشماریم. اللهم فهدنی هدى المهتدین وارزقن اجتهاد المجتهدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین واغفر لی یوم الدین. این پایان یک سلوک معنوی و عرفانی است. قشنگ تو این دعا یه انسانی رو داره از یک نقطه ای پایین به نقطه ای بالا بر می کشد. با چه شناخت و معرفتی؟ با شناخت به این که دل دادن به غیر خدا نومیدی و بنبست و شکست و پجمردگی و افسردگی و خسارت است. با توجه به این که رفتن در مسیر خدا با آرزوی پاک، با رغبت‌های شایسته و زلال، انسان را به راه‌های گشوده می فرا می‌خواند. و با توجه به این که خدا به شما معصیتکاران، به شما گناهکاران هم لطف دارد، هیچگاه لطفش را قطع نمی‌کنه. هیچ وقت نومید مطلق نشوید. قنوت و ایاس در رحمت خدا پیدا نکنید. اون وقت میرسه به جایی که میگه خدا یا من که این سیر را انجام دادم، درخواست من هدایته. خدا یا تو را ما را به راه راست هدایت فرما. خدا یا به ما همت و نیت و قدرت و توان پیمودن راه خودت را عنایت و کرامت بفرما و ما را از غافلان دور افتاده از دروازه حق قرار نده. و نهایت کار این است که خدایا ما را ببخش و بیامرز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائكه و معدن العلم و اهل بيت الوحي صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار را و خودم را به تقوای الهی و بهره‌گیری و استفاده از ارمغان‌ها و تحفه‌ها و فیض‌های بیکران ماه رجب و آمادگی برای ورود در فیوزات شعبان و رمضان سفارش و دعوت می‌کنم. خدایا تو را و ملت ما را و همه ما را به کسب این فیوزات و فهم این معارف و پیمودن این مسیر معنویت و اخلاق و عرفان توفیق روزافزون عنایت و کرامت بفرما. سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ورود به 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک عرض می کنم و از همه کسانی که برای گرامی داشت دهه فجر در قالب برنامه‌های گوناگون تلاش کردند، همراهی کردند، همت به خرج دادند تشکر می کنم. از همه زنان و مردان و جوانان و اصناف و طبقات گوناگونی که به رغم شرایط کرونایی و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در راهپیمایی امروز شرکت کردند بسیار تقدیر و تشکر می کنم و از همه مردان و زنان و عزیزانی که باز هم در صحنه دفاع از اسلام و ارزش‌های الهی و خون‌های پاک شهیدان حضور چشمگیر و افتخار آفرین داشتید صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم. و این روز بزرگ که از ایام الله کم نظیر تاریخ اسلام است را به حضور همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. همه مناسبت های بسیار عزیز و شریف ماه رجب را تبریک عرض می کنم. موالید مبارک امام جواد امیر المؤمنین سلام الله علیه و سایر موالید مبارک و مبعث شریف و همه مناسبت های عزیز این ماه را عرض تبریک و تهنیت دارم و یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم، بین الملل اسلامی، شهدای سلامت و امام شهدا را گرامی می‌داریم و در این روز بسیار عزیز و شریف تقدیم می‌کنیم به ارواح پاک همه آنان صلواتی بر محمد و آل محمد. و طلب علو و درجات و مغفرت داریم برای همه درگذشتگان، اموات مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگانی که وابستگانشون در این مراسم حضور دارند و به ویژه درود می‌فرستیم به روح بلند مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی و همینطور دیگر درگذشتگان و عزیزانی که به لقاء خدا رفتن، از جمله مرحوم حجت الاسلام آقای آخوندی و دیگر بزرگوارانی که برخی از اونها وابستگانشون هم در این مراسم حضور دارند. طلب علو و درجات داریم برای همه اونها و برای شادی ارواح همه اونها تقدیم میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. اما به مناسبت امروز و پایان 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ملت ایران در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی، در چند محور نکاتی را فهرستوار و به عنوان یادآوری خدمت شما عرض می کنم و همه اینها باید در مسیر جهاد تبیینی که رهبری معظم بر آن اصرار دارند قرار بگیرد. امروز از مهمترین وظایف ما و شما آن است که این درخشش ها و دستاورد ها و عظمت هایی که مورد تهاجم بی نظیر دشمن قرار گرفته است را برشماریم، ابعاد گوناگون یک انقلاب کم نظیر تاریخی را تشریح بکنیم و تسلیم تحت شعاع قرار گرفتن اون همه دستاوردها در برابر برخی از ضعف‌ها و مشکلات نشویم. ملت ایران در نقطه‌های حساس و راهبردی و استراتژیک و تاریخی نقشی بی‌بدیل ایفا کرده. امروز هم باید ملت ما و میراثداران ارزش‌های متعالی اسلام و انقلاب و خون‌های پاک شهیدان در صحنه نقش‌آفرینی بکنند. این نقش‌آفرینی دقیق و درست، تبیین صحیح، وظیفه منجز امروز و فردای ما و جوانان و جامعه ماست که باید به اون بپردازیم. اولین محوری که در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی باید به آن اشاره کنیم این است که همه بحث ها و حرف ها را کنار می گذاریم. انقلاب اسلامی دستاوردهای بی بدیلی داشته است که امروز مع الاسف کمتر مورد توجه قرار می گیره و با هجوم بی امان رسانه های دشمن و دشمنهای کوچک و بزرگ این ملت، این دستاوردهای عظیم مورد هجوم قرار گرفته. من ابتدا در چند محور فقط عناوین دستاوردهای انقلاب اسلامی که شاید در بیش از 100 شاخص از همین شاخصهای توسعه و رشد که در دنیا تعریف شده عرض میکنم. غالب اینها هم اطلاعات و مستندات غیر ایرانی و خارجی داره و بخشهایی از اونم مشهوده. امروز داره تلاش میشود که بیش از 100 شاخص مهم رشد و توسعه به همین معنای عادی و متعارف آن مورد غفلت و تردید و گاهی انکار قرار بگیره و گاهی این عصر پر افتخار را مقایسه بکنند با یک دوره پر از نحوست و زشتی و پلشتی. خب اولین محوری که در دستاوردهای انقلاب اسلامی باید به آن اشاره کرد، یعنی دستاوردهای این ملت بزرگ، حاصل رنج و مهنت این ملت و ایثارگران و آزادگان و جانبازان و مردم شریف ما و حاصل جانفشانی شهدای عالی قدر ما، اولین محور آن محور استقلال هست. استقلال سیاسی، اجتماعی و بهره‌مندی از یک قدرت مستقل در دنیا. امروز جوانهای ما به عمق مسئله نمیتوانند توجه بکنند، برای اینکه اون دوره رو درک نکردند. ما ملتی هستیم که لااقل از دوره قاجار تا پایان عصر پهلوی در یک قرن و بیش از یک قرنی بودیم که سفارتخانه های خارجی و ماموران دولت های خارجی به شاه ما فرمان می دادند. شاه ما تسلیم این قدرت و اون قدرت بود، با فرمان آنها صلح می کرد، با فرمان آنها جنگ می کرد، با فرمان آنها این را می آورد، با فرمان آنها آن را می آورد و می برد. ما این تاریخ امروز جلوی چشم ماست. فراموش نکنیم که یک ملت بزرگ و یک قدرت عظیم اسلامی در منطقه به نام ایران را در تمام ارکان قدرت وابسته کرده بودند. دربار ایران وابسته، رجال ایران وابسته، همه گوش به فرمان بیگانگان و بیگانگان برای اونها تصمیم می گرفتند. در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، حوادث و وقایع گوناگونی که رقم خورد، گاهی یک جنبشی صدای آزادی خواهی پیدا می شد وگرنه این پادشاهان رذل ما تسلیم بودند. این تسلیمی که در یک دوره‌ای به جدا شدن چند برابر ایران امروز از ایران انجامیده، در قراردادهای ترکمنچای و گلستان و کذا و کذا می‌بینیم که سرزمین‌های چند برابر، یک دو برابر امروز ایران با فشار این خارجی‌ها از ایران جدا کردند. پادشاهان ما هم کاری نمیتونستن بکنن، چون وابسته بودن، چون اتکای به ملت نداشتند، چون ملت در صحنه حاضر نبود. بعدم آخرینش بحرین است و قراردادهای مختلف این شکلی. اون چه هم که ما سابق داشتیم از صنعت مختصر و مسائل گوناگون، همه کارشناسان خارجی. بسم الله، این توفاله‌های منحوسی که امروز ادعا می‌کنند، ادعاهای پوچ دارند، بفرماند. این تاریخ، این گزارش‌های خارجی هاست. این سفیر می‌آمد دستور می‌داد، آن سفیر می‌آمد دستور می‌داد. مأموران جزء قدرت‌های خارجی به بالاترین قدرت ما دستور می‌دادند، اراده‌ای از خودشون نداشتند. این بالاترین ننگ و آر و ذلت برای ملته. یه ملتی اگر هیچ نداشته باشد ولی آقای خود باشد، فرمان کشور به دست خود داشته باشد، همین بالاترین افتخاره، بالاترین مجد و عظمته. این اولین نکته است. این همه آمار، ارقام، اطلاعات پیرامون ما قرار داره. مبادا که فضا را غبارآلود بکنند، حقایق واضح و بیان را از ذهن ما بربایند، درک و اندیشه و فکر ما را متزلزل بکنند. این اولین محوره. استقلال سیاسی، عدم فرمانبری از قدرت‌های بیگانه، روی پای خود ایستادن و تصمیم لازم گرفتن. در این محور استقلال و جایگاه بین المللی، ما نه تنها امروز گوش به فرمان کسی نیستیم و مقامات ما از جایی فرمان نمی گیرند، بلکه ما قدرتی منطقه‌ای هستیم که در معادلات گوناگون عالم اثر می گذاریم. این یک افتخار بزرگه. برون رفته از وضع وابستگی مطلق و گوش به فرمان بودن نسبت به قدرت‌های شیطانی و استکباری و خارجی، رسیدن به جایی که روی پای خود است، خود تصمیم می‌گیرد، خود اقدام می‌کند، خود دفاع می‌کند، بلکه در دیگر نقاط عالم هم با قواعد خود تأثیرگذار می‌شود. این راه درازی بوده طی شده. همه آن کسانی که در پایان 43 سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی در راه پیمایی شرکت کرده اید، به خود ببالید، افتخار بکنید. این میراث بزرگ سیاسی و استقلال و امنیت و اجتماعی را باید گرامی داشت. به هیچ بهانه ای ما نباید راه را برای دشمنهای بدخواه باز کنیم. خب این استقلال سیاسی. محور دوم، امنیت. امنیت ما 43 سال با سخت‌ترین شیوه ها امنیت ما مورد تهاجمه، اما به فضل الهی ایران علی رغم جنگ و ترور و توطئه ها و دسائس گوناگون و علی رغم اینکه ما وسط طوفان آتش و بلا در منطقه هستیم، ضرائب امنیتی ایران ضرائب بالایی است. این هم قابل انکار نیست. بسیاری هم از این ناراحتند، پول ها خرج می کنند، اقدامات انجام می دهند برای اینکه این امنیت، این صلابت را بشکنند. ملت بزرگ ایران، دشمنان تاریخی شما آمده اند تا صلابت شما را از شما بگیرند. این صلابت را شهدا به شما دادند، این استواری و استقامت و استقلال و امنیت را انقلاب شما برای شما به ارمغان آورد. محور دیگر قدرت دفاعی و امنیتی و نظامی و صنایع نظامی ماست. امروز همه می‌دانند که ایرانی که برای یک هواپیما بایستی از امریکا بخره، کارشناس امریکایی بیاد اینجا تو ارتش ما باشه، دست به پیچ و مهره اون هواپیمای نظامی نمی‌شد زد مگر با اراده امریکایی و خارجی. امروز پهباد داره، صنایع پیشرفته موشکی داره، تو دنیا صحبت این میکنن که چی شد که ایران یک آزمایش جدید موشکی کرد، از هزار برد 1000 کیلومتر رفت به 1500 تا به 2000 تا، همه چشمات دارن اینو میپایند. این قدرته. ما قرنها بدون این قدرت نظامی و دفاعی و صنایع برتر نظامی و دفاعی بودیم. این اقتدار انقلاب شما مردمه، این میراث خون شهیدان شماست که امروز ایران یک قدرت دریایی است. در دریاهای آزاد علاوه بر خلیج فارس، قدرت سپاه و ارتش ما قدرتی است که برابری میکنه با قدرت‌های بزرگ مدعی عالم. معلومه که اینها تحمل این عظمت را برای شما ملت ایران ندارند. با شبکه‌ها و تبلیغات خودشان و با تهاجم ترکیبی خودشان این قدرت را مورد هجوم قرار دادند. در دریا، در هوا، در صنایع موشکی، در صنایع پیشرفته نظامی، در پهباد، در بخش‌های گوناگون دفاعی ما یه قدرتیم. قطعاً اینها در این 20 سال از زمان بوش تا ترامپ نادان تا همین امروز اگر میتوانستند به ما حمله میکردند. اونا میدانند که امروز یک قدرت هم معنوی، روحی و اخلاقی و یک قدرت دفاعی قوی در ایران شکل گرفته و غالب اینها وابسته بیرون نیست. بعضی از همین کشورهای همسایه و نزدیک منطقه ما هستند که صنایعی دارند، ولی صاحب نظران صنایع نظامی اونها میگن اگر امریکا اراده بکنه تمام صنایع نظامی ما قفل خواهد شد. ما بر پای خودمون این کاخ بلند استقلال و امنیت و صنعت نظامی و دفاعی و سیاسی را برپا کردیم و نفوذ و دائره نفوذ فکر انقلاب اسلامی تا کشورهای گوناگون امتداد پیدا کرده است و در پرتو آن محور مقاومت عزیز و شریف شکل گرفته است. خب این یک بخشه. یک محور دیگر علم و فناوری است. برادران، خواهران، شما میدانید، بنده هم بدون اطلاع عرض نمی کنم، ایران در ده ها شاخص علم و فناوری رتبه های بالایی را به اقرار بیگانگان احراز کرده است. جمعیت دانشجو، تعداد دانشگاه و مراکز علمی، مراکز تحقیقاتی و پیشرفته، افزایش چشمگیر رشته های علمی و تحصیلی، افزایش رشته ها در تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا و تحصیلات تکمیلی و خروجی مقالات و رتبه بسیار بالا در تولید مقالات علمی در منطقه و در ایران، اینا همه ضرایب عجیبی است. 2000 دانشگاه، 3-4 میلیون دانشجو، جمعیت تحصیل کرده حداقل کارشناسی و ارشد، جمعیت چندین میلیونی در انواع رشته ها، فعال شدن اکثر رشته هایی که در عالم هست در دانشگاه های ما و تکنولوژی های برتر، در 15 تکنولوژی برتر و فناوری پیشرفته ایران حرفی برای گفتن داره. حالا یکی میگه 5، یکی میگه 6، یکی میگه 10، یکی میگه 12 است، ولی بالاخره میاد تو کشورهایی که رتبه های زیر 20 دارند. اینا ارقامی است که من دارم فهرستوار، فقط یه نکته میگم و میگذرم. اون چه که بنده هم عرض میکنم مستند به آمار دقیقه یا به آماری که خارجی ها دادن. و در سواد آموزی چه دختر چه پسر، دختران ما قبل از انقلاب 1% خیلی محدودی در 20% مثلا سواد داشتن، امروز ضریب سواد ما 80-90%، بالای 90% و پوشش آموزش و پرورش ما نزدیک 100%. اینا همه چیزاییست که دنیا خیلی روش حساب میکنن. بنابراین 10-20 شاخص مهم در حوزه علم و دانش و فناوری که ایران نسبت به اقران خود بالاتره و لااقل رتبه های مهم و خوبی در دنیا در اختیار داره و احراز کرده، بسم الله، این رو ما چشمندی میکنیم. این حجم سواد، سواد دخترها، خانمها، نقشی که به اونها داده شده در علم و دانش و نقش آفرینی های اجتماعی، اینم یک محور بسیار بزرگه. محور دیگر سلامت و بهداشته. حالا ما در شهری مثل میبود و اینها اگر بگیم در همه این شاخص ها با 40 سال، 50 سال، 30 سال قبل حتی مقایسه بکنیم اصلا قابل قیاس نیست. استان یزد به طور کلی سرجمعش یک استان پیشرفته ای شده در پرتو تلاشی که مردم و مسئولان در این دهها داشتن و در سطح کشورم با تفاوتهایی که وجود داره و البته اشکالاتی هم که وجود داره دو عرض خواهم کرد، در این حال سرجمع این شاخص ها اینو نشون میده. در سلامت و بهداشت، تخت‌های درمانی، بیمارستان‌ها، تجهیزات، افزایش پزشک، از روزی که ما یادمون هست که پزشک از بیرون برای همین امراض عمومی می آوردیم تا امروز که پزشک‌ها از کشور ما میرن جاهای دیگه، و تا انواع تخصص‌ها، تجهیزات، رشته‌ها، تخت‌ها، بیمارستان‌ها، خروجی اینها هم شده میانگین عمر و امید به زندگی از 50 و چند سالگی اینجوری که بوده الان بالای 70 نزدیک 80. اینا که چشم‌بندی نیست. برادران، خواهران، سپاه شیطان آمده است برای اینکه ایمان ما، استقلال و مجد و عظمت ما را برباید. تمام اینها را داره سیاه نمایی میکنه، زیر و رو نشان میده. آقا این رژیم ستمشاهی که سراپاد غرق در فساد، لذترانی، چپاولگری بودند، هنوز میلیاردها میلیارد دلار ملت را بردن دارن باش عیاشی میکنن. رژیمی که دست نشانده خارجی، رژیمی که در همه کارهاش منتاج، رژیمی که زندانهای او از شکنجه ها قابل وصف نبود، رژیمی با این همه فساد و تباهی روشون میشه که اصلا اسم ببرند. این استقلال، این مجد، این عظمت، آزادی، ما نمیگیم که در هیچ جا هیچ اشکالی نداریم. امروز نقد میشه از شخص رهبر معظم انقلاب حفظه الله تا همه مقامات نقد میشه این فضای مجازی، این رسانه ها داخل خارج، و کسی به خاطر یک اعتراض مورد هجومی قرار نمیگیره مگر اینکه اخلال به امنیت بکنه. شما اینو میشه مقایسه کرد با اونی که اون زمان ما درک کردیم؟ ما نوجوان های اون عصر بودیم که در همین استان، در قم، در تهران میدیدیم که اختناق یعنی چی، فساد دربار یعنی چی. حالا این پرروها خجالت نمی کشند که نام خود را ببرند. این نام ها جز پلیدی و رذالت درش چیزی نبوده. خب در سلامت و بهداشت همینطور، در زیر ساخت ها شما تحولاتی که در همین 5-6 محور عرض میکنم کنار هم بگذارید، راه، آب، برق، گاز، مخابرات، پوشش صدا و سیما، همین 6-7 زیر ساخت کشور رو ببینید، بالای 1000 شهر ما از لوله کشی گاز مناسب برخورداره. شما باید برید تو کشورهایی ببینید که سرمای زمستان برای اونها چیه، و اون وقت بیاد 1000 شهر رو چند هزار روستا از گاز برخوردار باشن، از راه، آب، برق و پوشش مخابراتی برخوردار باشن. اینم کشوری که 30 ساله 40 ساله در انواع تحریم ها و امثال اینها بوده. حالا اینا آمار و ارقاماش رو اصلا قابل قیاس نیست با اون وضعی که قبل بوده، در فرودگاه، در راه آهن، در بزرگراه، در جاده های روستایی، تا گاز و برق و این زیر ساخت های عمومی. عمران شهری بیش از 1000 شهر در کشور آباد شده، شاخص های شهرسازی مناسب پیدا کرده. در حوزه کشاورزی با خوشسالی بی نظیر این سالها باز ما حرف داریم برای گفتن، گرچه راه نرفته هم خیلی زیاده. و در حوزه صنعت و معدن چند صد شهرک صنعتی، چند ده هزار صنعت کوچک و بزرگ و صنایع مهمی که بعضیش اصلا تصور ما نبود که یه روز ایران در فولاد و سیمان و کاشی و چی و چی و چی و چی دارا باشه و صادر بکنه. اینم صنعت و معدن. در معادن خب گام‌های بزرگی برداشته شده در عمران شهری و امثال اینها. من اینا چیزایی است که حدود 100 تا شاخصه که گاهی در این گفتگوهای خارجی، ملاقاتهای خارجی که داشتم در طول این سالا وقتی که اسم می‌بردم براشون تعجب بود. خب حالا این یه محور می‌خوام بگم ذهنتون رو تغییر ندن. نقدها و اشکالاتی که وارد است و بعضی از اونها حق و درست است و به دست این ملت باید حل شود، جلوی دیدن این حقایق را نگیره، نیایند ادراک ما، اندیشه ما، فهم درونی ما را تغییر بدن. این هوشمندی میخواد، هوشیاری میخواد. جوانهای عزیز، دانشگاهیان عزیز، استعدادهای برتر و نخبگان کشور، دانشگاه، آموزش و پرورش، مراکز علمی و صنعتی، شما باید بیدار باشید. اینا میفهمند که چگونه گیر بدن تا یه ملت را از پا در آورند. اینها جنگ را تحمیل کردند، ترورهایی به وجود آوردند، کودتاها را تنظیم کردند، اموال ایران را بلوک کردند، فشارهای تبلیغاتی سنگین آوردند. این فشارهای تبلیغاتی حرف شوخی نیست. آخر یک کشور 80 میلیونی در دنیای 8 میلیاردی چه جایگاهی داره که 200 شبکه تلویزیونی و صدها رادیو و اون همه تبلیغات انجام بشه برای اینکه حاکمیت این ملت را متزلزل بکنن؟ معلوم میشه اینجا یه قدرت بزرگه. معلوم میشه بعضی از این نوچه های مستکبرین عالم در منطقه از یک ایران قوی، مقتدر، پیروز و سرفراز میترسند. همین هایی که امروز از ترس اسلام به اسرائیل پناه بردند. امروز نفوذ، تحریف، تغییر ذائقه ها، تغییر اندیشه ها، تغییر ادراک های ما هدف دشمن قرار گرفته است. ملت بزرگ ما باید بیدار باشد. به فضل خدا این ملت هوشمند و شجاع و آگاه بر همه این مشکلات فائق خواهد آمد و در سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی با خدای خود، با امام زمان با شهدای عالی قدر و امام شهدا و رهبر معظم این ملت بر سر صیانت از این ارزش‌های بزرگ پیمان می‌بندد و به فضل الهی دشمنان نخواهند توانست گامی به پیش بردارند. عرض ما آن است که این انقلاب به ارزانی به دست نیامد. عرض ما آن است که این انقلاب دستاوردهای عظیم و بزرگ و سترگی داشته است. آن را باید پاس داشت. عرض ما آن است که ببینید سرمایه گذاری دشمن برای شکست این جبهه الهی و آسمانی و رحمانی چقدر سنگینه. تحریم های غیر قابل وصف که امروز خودشون کم و بیش دارن اعتراف میکنند، اینا نتوانست این ملت را از پا در بیاره. اینم یک مطلب مهمه. البته ما هیچگاه نباید برشمردن این دستاوردها و این انجازات بزرگ انقلاب اسلامی را به معنای نادیده گرفتن ضعف‌های خودمان و بستن راه نقد و اصلاح و تکمیل بدانیم. ما در فقر و ضعف و مشکلاتی که وجود داره که بخش مهمی هم ناشی از همان دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌هاست، اشکالاتی هم داشته ایم، نفوذ بوده، تحریف بوده، ریزش برخی از نیروهای انقلاب از اون فکر ناب اسلام و انقلاب بوده، تعدادی پشیمان شدن، برگشتن از آرمانهای اسلام و انقلاب، حرفهای بی ربط زدن. همین روزها میبینیم که اصحاب پشیمانی از گذشته افتخار آمیز و فتنه ها و تحریف ها میبینیم که اطلاعیه میدن، حرف میزنن، تو دل مردم رو خالی میکنند و انواع فتنه انگیزی ها انجام میدند. اما ملت باید راه خودش رو بشناسه. این انقلاب انقلاب الهی است. این انقلاب شهداست، خونهای پاک شهداست، باید اون رو پاس داشت. اشکال من و دیگری و این مسئول و آن مسئول، اون رو باید رفع کرد و باید دنبال کرد. حالا همه این دستاوردها در برابر این حجمه های ترکیبی، چند ضلعی، چند پایه‌ای، در برابر سخت‌ترین هجوم امروز که هجوم به عقل و بینش و دانش و ادراک نسل جوان ما باشه، باید ما مقاومت بکنیم و همراه اینها ایران پرچمدار اسلام و معنویت و امت اسلام بوده. ما اگر اینو نداشتیم که همه اون دستاوردها چند برابر هم ممکن بود بشه، ولی ما در اونها کم نیاوردیم از دیگران و پرچمدار اسلام بودیم. انقلاب اسلامی گفتمان نو را پایه‌ریزی کرده. این گفتمان بزرگ انقلاب اسلامی دیروز هم در قم عرض کردم مؤلفه های مهمی داره. یک، انقلاب اسلامی شما ملت بزرگ و هوشمند و آگاه، پایه اون فکر و معرفت و اندیشه ناب اسلام بوده است. دو، این انقلاب ریشه در تاریخ بزرگ اسلامی و عاشورا دارد. سه، این انقلاب بنمایه تمدنی داره. این انقلاب برای یک نسخه نو برای عالم جدیده. اونا اومدن نگذارن این نسخه موفق بشه. هوش شما، ذکاوت شما، استقامت و پایداری شما، پایبندی شما به ارزش‌های عفاف و حجاب و همه امور ارزشی در سازمان و اداره و جامعه میتواند این رویکرد تمدن را حفظ کنه. چهار، عدالت محوری. ما عدالت را همه باید با حساسیت پاس بداریم و توجه بکنیم. 5 مردم سالاری دینی، 6 استقلال، 7 آزادی، 8 ملیت همراه با روی کرده امت اسلام. اینایی که دم از ایران میزنند نمیتوانستند عظمت ایران را حفظ کنند. ما امت اسلام میگوییم و ایران مقتدر و شجاع و آگاه را میخواهیم. و 9 پیشرفت و معنویت در ارزش ها. ما باید پیشرفت ها را با پیوست های معنوی دنبال بکنیم. اینا پایه های انقلاب اسلامی است که باید به درستی پیموده شود. در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن این که باید تبریک و تهنیت مجدد عرض کنم و ضمن آن که باید یاد شهیدان سرفراز را گرامی بداریم و سپاس بگذاریم به همه رزمندگان، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، فداکاران و عموم ملت عزیز و شریفی که سهامداران اصلی انقلاب اسلامی هستند، ضمن همه این تقدیر و سپاس و عرض درود به پیشگاه شهدای عالی قدر و امام شهدا و قدردانی از شهدا، باید با رهبر معظم انقلاب و این فرمانده عالی قدر و رهبر آگاه و هوشمند و بصیر و با ارزش‌های پاک خونهای شهدای عزیزمان میثاق مجدد ببندیم. امروز آمده ایم تا با خدایمان و شهدایمان عهد و پیمان ببندیم. هم بر سر این آرمان‌ها خواهیم ایستاد، هم مقاومت خواهیم کرد، هم تلاش می‌کنیم تا جامعه را به مسیر درست انقلاب برگردانیم، به همون ارزش‌های وحدت و همدلی و دلدادگی به معنویت و اخلاق و ایثار و فداکاری بازگردیم، اشکالات را رفع کنیم. مسئولان ما در این زمینه رسالت سنگینی دارند. قوای سگانه و همه کسانی که دستی بر قدرت دارند، امکاناتی به دست دارند، رسالت سنگینی دارند. این عهد الهی، این مواثیق آسمانی، این دستاوردهای خون پاک شهدا امروز به دست ما و شما سپرده شده. با طهارت خودمان، با اصالت خودمان، با پاک دستی خودمان، با جهاد و ایثار خودمان، با هوشیاری و بصیرت خودمان، با صیانت از ارزش‌های اخلاقی و معنوی در جامعه باید انقلاب را تداوم بخشید. خدایا ما را در این مسیر موفق بدار برای رفع گرفتاری ها و شفای مریضان عزیز و زیادی که در تختهای بیمارستانی بستری هستند و برای دفع شرور و آفات. 3 مرتبه آیه شریفه امن یجیب را قرائت میکنیم. اعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء مضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا گناهان ما را ببخش، به ما توفیق استفاده از فیوزات ماه رجب عنایت بفرما. اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز. ارواح پاک شهدا و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. همه شرور اشرار را به خودشون باز بگردان. مستکبران عالم را منکوب بفرما. بر قدرت و عزت و شکوه و عظمت ایران و انقلاب اسلامی و ملت عزیز ایران و امت اسلام روز به روز بیفزا. شر دشمنان را از سر آنان کوتاه بفرما. مریضان و جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. سلام و درود ما را به محضر آقا و مولای من امام عصر عجل الله فرجه الشریف ابلاغ بفرما. به حق آن امام بزرگوار گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. دعاهای آنها را مستجاب بفرما. خدمتگزاران به اسلام و ملت و انقلاب و امت اسلام رهبر معظم انقلاب را مؤید و منصور بدار. بر فرج امام عصر تعجیل بفرما. این حضور زیبا و چشمگیر ملت ایران در این شرایط سخت کرونایی در حمایت از اسلام و انقلاب را در پیشگاه خودت قبول بفرما و روز به روز بر توفیق و قدرت و عظمت و پیشرفت آنان بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.